بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام بود در توضیح و نقد فرمایش محقق اصفهانی. عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه شابیت دومشون که ما در مقام بیان جلو انداختیم، این شابیت رو تفکیک بین خطاب قانونی از حیثیست که اسمشو گذاشتن حکم عام قانونی، که حالا یا حکم قانونیه یا موضوعش که اون عام باشه قانونی دیده شده. و توضیح هم دادیم که این تو خطابات شخصی هم هست یا این ربطی به حیث خطاب قانونی نداره. در این فضا که مشهور سخن میگن، چون مشهورم خطابشون خطاب شخصیه از آخوند و شیخ و منطبعشون، باز این درسته که من بگم معتبر وقتی حکمی را یا موضوعی را اعتبار میکنه و اون حکم یا موضوع قانونی اعتبار میشه، مصلحت تقنین در ولو خطاب شخصی باشه اقتضا میکنه عام رو بگه، عام رو جدا اراده نکنه. اگر عام رو جدا اراده نکرده، معنای اینکه عام رو جدا اراده نکرده چیه؟ اینه که به حسب متن واقع خاص رو خاصه خود معتبر. اما چرا عام رو میگه تو اراده استعمالی؟ عام رو میگه به خاطر اینکه میخواد تقنین کنه این عام قاعده ای را، به تعبیر آخون که توصیف داره. امام تو این فضا یک میفرماد اگه کسی این فضا رو تایید کنه، اون موقع در واقع به حسب جد با خاص کار میکنه مقنه، اما به حسب ظاهر و اراده استعمالی عام را مبنا قرار میده. ایشون میگه اینو بیاید تطبیق بدیم بر مبنای خودمون تو بحث خودمون. تو بحث خودمون خب شارع مقدس اسلام عام رو آورده و عام رو به حسب اراده استعمالی خواسته اراده کرده و عام عامه براش. کدوم عام؟ عام عرفی، معنای عرفی رو خواسته، گفته العقد کل عقد اینطوری، کل عقد عرفی اینطوری، اینو خواسته. یجب الوفاء به، به حسب اراده استعمالی گفته کل عقد عرفی یجب الوفاء به. حالا این عقد عرفی عقد ربویه، به حسب اراده استعمالی کل عقد عرفی یجب الوفاء به. به حسب متن واقع شارع مراد جدیش کل عقد عرفی نیست، مراد جدیش عقد عرفی است که ربوی نباشد، عقد عرفی است که بیع آلات قمار نباشد، عقد عرفی است که بیع آلات لهو و لعب نباشد. این به حسب متن واقعه. چرا؟ چون اراده جدیه تعلق به خاص. پس شارع مقدس کل عقد عرفی را به اراده استعمالی موضوع وجوب وفا قرار میده، اما به اراده جدی این کل عقد عرفی تخصیص میخوره. منتها تخصیص به لحاظ محیط عرفه. امام میگه این تخصیص شارع چنین معنایی رو مثل بقیه مخصص تخصیصات عرفی، بقیه تخصیصات عرفی از طریق تفکیک اراده استعمالی از اراده جدی تحلیل میشد وقتی معتبر خود عرف بود. اینجا که معتبر شارعه، بازم این تخصیص در واقع عرفی داره درست میشه. مراد جدی خاصه، مراد استعمالی عامه. موضوع هم کل عقد عرفیه، نه هیچ مشکلی نداره. بله، به حسب محیط شرع تخصص، حسب محیط شرع تخصص، یعنی از اول شارع اعتبارش مربوط به عقد ربوی نیست. عقد ربوی موضوعاً از معتبر شارع بیرونه. بله درست، موضوع از معتبر شارع بیرونه، یعنی به حسب محیط شرع. حکمن از این معتبر بیرونه، یعنی به حسب محیط عرف. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ببینید منطق اعتبار اقتضا کرده شارع مقدس اینجا معتبر عرفی را تخصیص بزنه مثل بقیه تخصیصات، به عنوان اینکه از اهل عرفه. منطق اعتبار اقتضا کرده قائل بشین به تخصص برای شارع، به خاطر اینکه تو محیط خودش که میخواد کار کنه واقعا نمیخواد، اول هم نخواسته بشه. خب این توضیحات بر اساس اون تحلیل ادامه من. بعد ایشون امام میفرماد بله یه احتمالی ما درست میکنیم که محقق اصفهانی رو هم تقویت کنیم دیدش رو، ممکنه بگیم ممکنه آیه اصفهانی اینو خواسته بگه، و الا اینا خیلی روشنه که آیه اصفهانی بخواد بگه اینجا ما تخصیص مستنکری داریم. نه، سیستم خود آیه اصفهانی هم تو همه جا همینایی بود که ما گفتیم، اما یه احتمالی میدیم که شاید آیه اصفهانی اون احتمال مورد نظرش باشه. و اون احتمال اینه که شارع بگه آیه اصفهانی بگه نظر شارع اینه، این اسمشو میذاره تخصیص مستنکر، که شارع بیاد مفهوم بیع رو، بیع عرفی رو اعتبار کنه، یعنی همون مفهوم عرفی رو اعتبار کنه. اگر شارع بخواد مفهوم عرفی را اعتبار کنه بعد اون معتبرش رو تخصیص بزنه، چون معتبر شارع میشه مفهوم عرفی به کلو، یا مفهوم عرفی عقد، کلو عقد ان عرفی یا کلو بیع ان عرفی، شارع بیدونه اعتبار کنه به عنوان موضوع حکم شرع، موضوع حکم خودش اعتبارش کنه. اگر شارع بخواد یه چنین مفهومی رو اعتبار کنه و اون اعتبار خودش رو دیگه، چون اعتبارش کرده، مفهوم عرفی رو اعتبار کرده، تخصیص بزنه، اگه این بشه چی؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد اگر آیه اصفهانی این مورد نظرشه که تخصیص مستنکر معناش بشه این، از تخصیص مستنکر رو امام معناش میکنه، میگه ای تنفیذ و اعتبار العرف موضوعاً، یعنی این کل عقد عرفی را در رتبه موضوع شارع تنفیذش کنه، تاییدش کنه، اعتبارش کنه، بنابراین که این موضوعه. ثم تخصیص حکمه، اگه این مورد نظرهای اصفهانی باشه خب یه فرق دیگه، یه فرق داره با حرف قبلی. حرف قبلی این بود که ما بگیم نه، شارع خود بیع عرفی یا عقد عرفی رو موضوع کرد، نه اینکه اون عقد عرفی یا بیع عرفی رو اعتبار کرد، تنفیذ کرد در رتبه موضوع. اگر ما بگیم شارع اون عقد عرفی یا بیع عرفی را موضوع قرار داد بدون اینکه اعتبار کنه، اون موقع اون تحلیلی است که ما کردیم براتون که موضوع قرار دادن عقد عرفی اشکالی توش نیست و تخصیص حکمی زدن به این موضوع عرفی در محیط عرف غیر از تخصص در محیط شرع، ما هم توضیح دادیم. اما اگر راه اصفهانی بخواد این حرف بزن، حرف اخیر، یعنی یه راهی براش باز کنیم که حرفای اصفهانی تقویت بشه، که بابا وقتی میگیم بیع عرفی رو موضوع قرار بده یعنی تنفیس کنه اعتبار عرف را، اعتبار کنه اون عقد عرفی را یا بیع عرفی را، که موضوع بیع عرفی موضوع عهد الله البیع، عقد عرفی موضوع عفو بالعقوده. حالا با دوتا مثال ما داریم کار میکنیم. امام میخواد بفرماد اگه این مورد نظر آقای اصفهانی باشه، ما یه اشکال دیگه ای داریم آقای اصفهانی. اون اشکالمون اینه که از کجای ظاهر دلیل تنفیذ بیع عرفی در میاد؟ ما در جایی که میخوایم از عنوان عرفی در دلیل استفاده کنیم، استفاده از عنوان عرفی در دلیل آیا معناش اینه که من اعتبار میکنم اون امر عرفی را، در رتبه موضوع اعتبارش میکنم، بعد در رتبه محمول تخصیصش میزنم، یا نه من وقتی که بیع عرفی را مبنای حکم خودم قرار میدم، مبنا قرار دادن بیع عرفی با سکوت هم درسته؟ شارع بیاد بیع عرفی را مبنا قرار بده ولی سکوت کنه از اعتبار. سکوت از اعتبار، سکوت از اعتبار مشکل شارع حل میکنه؟ سکوت از اعتبار کافیه برای کار با مفهوم عرفی، نیاز نداره اعتبار کنه مفهوم عرفی را. هرچند اگر اعتبارم میکرد شارع میشد مثل معتبر عرف. ما تو معتبر عرف مشکل حل کردیم، گفتیم خود معتبرم اگه که اعتبار کرده میدونه تخصیص بزنه. اما حالا داریم یه چیزی بیشتری میگیم، میگیم شارع اصلا نیاز نیست اعتبار کنه اون امر عرفی، با سکوت شارع کار میکنه. حالا این نکته ای داره این فرمایش امام. اول عبارت امام رو بخونم بعد اون کنه مسئله رو عرض میکنم. لذا تعبیر قشنگی که امام برای شیخ، برای محقق اصفهانی درست میکنه که حرف محقق اصفهانی یه ذره تقویت بشه رو توجه کنید. و هازا سالمون من الاشکالات المتقدمه من غیر لزوم تخصیص المستنکر ای تنفیز و اعتبار العرف موضوع انسومت تخصیص حکمه. هازا اشاره داره به همون تحلیل قبلیمون که مراد استعمالی از مراد جدی جدا کنم و تو مراد استعمالی مفهوم عرفی رو بیارم، تو مراد جدی تخصیص قائل بشم در محیط عرف و تخصصی داشته باشم در محیط شهر. هازا اون تحلیلی است که اول بحث عرض کردم. امام می‌فرماید این مطلبی که ما توضیح دادیم هیچ اشکالی بهش وارد نمیاد. تخصیص مستنکری که ایشون دنبال ردش بود چی بود؟ این تخصیص مستنکر، حالا یه احتمال قشنگی که داده امام که من بگم شارع تنفیس کرده اعتبار عرف را بعد تخصیص داده. و این امکن الزب ان الاستنکار، اگرچه ما میتونیم این تحلیل رو هم جواب بدیم، بگیم موضوع قرار دادن عقد عرفی یا موضوع قرار دادن بیع عرفی به معنای تنفیز اعتبار عرف نیست. و این امکن از زب ان الاستنکار و ان سکوت ان اعتبارات العرف و عدم رد، این سکوت از اعتبار و رد نکردن اعتبار عرفی غیر الاعتبار المستقل موضوعا و تخصیص حکمنه. ما وقتی میگیم شارم عقد عرفی یا بیع عرفی رو موضوع قرار میده، نمیخوایم بگیم اعتبار کرده موضوع عرف را، خواستیم بگیم رد نکرده موضوع عرف را، سکوت کرده از این موضوع. که حالا من اون پله بعدیشو عرض میکنم، این مدار قشنگتر میشه با ادبیاتی که ما به کار بردیم، چون ما معتقدیم این حرفای امام رو باید حالا ببینید تو اون توضیحمونو میگیم. پس ما و این هم کنر زب ما اشکال استنکار هم رد میکنیم، ما این توجیه سوم رو هم میتونیم رد کنیم به این که آیه اصفهانی سکوت شاره و عدم رد رو به معنای اعتبار گرفته. این غلطه. این سکوت و عدم رد برای درست کردن موضوع حکم شاره کافی. بل مستبعد، اونی که استبعاد شده یا مستنکر، علا فرضهی هو ثانی دونن اول، اونم علا فرض این که استنکار درست باشه. و الا ما خود استنکارم پاسخ دادیم، گفتیم چطور یک معتبری که خودش معتبر باشه میتونه هم اعتبار کنه هم تخصیص بزنه. ما برای خود معتبر حلش کردیم، حالا حد اکثرش اینه که بگیم شارع اعتبار کرده مثل عرف. وقتی شارع اعتبار کنه مثل عرف میتونه اعتبار کنه و تخصیص بزنه، ولی میتونه. پس چرا اعتبار کرده چیزی رو که نمیخواد؟ بگیم به خاطر تقنیم. خاطر تقنیم میتونه. همطور که اون معتبر میتونست اعتبار خودش رو تخصیص بزنه، عرض کردم منطق اعتباریات اینه، ما اینو جواب دادیم. اما الان یه راه بالاتری داریم که اصلا شارع اعتبار نکرده، شارع رد نکرده، شارع سکوت کرده. حالا دقت بفرمایید، خواهش میکنم این نکته را. لذا امام میفرماد پس این یه راه دیگه ای برای آیه اصفهانی درست میکنه که اون تخصیص مستنکر رو اینطوری درستش کنن که این رو راشو باز کنن، بعد جوابش هم میدن اصلا اینطوری نیست. حالا ته مطلب چیه؟ من این ته مطلب رو بگم. ببین دوباره ته مطلب برمیگرده به این که من حیث خطاب قانونی را از حیث عام قانونی جدا کنم، که این انشاءالله یه تحلیلی میکنیم بعد لسان دلیل برمیگردیم. اینو امام خوب ازش استفاده کرده، خوب توجه کنیم، خوب عنایت کنیم به این نکته که میگم. ببینید اینجا که شارع آمده و موضوع عرفی شرا با سکوت از اعتبار عرف روشن کرده، یا شارع آمده در واقع موضوع حکمش رو با تنفیذ اعتبار عرف درست کنه، دو تا راه حل داریم. که من موضوع شارع را یه بار با سکوت از اعتبار عرف درست کنم، یه بار موضوع رو با تنفیذ اعتبار عرف درست کنم. ما به هر دو تا جواب دادیم، ما مشکل نداریم توی تیکه. جواب هر دو تا اینه که چه تنفیذ کنم اعتبار عرف را، چه سکوت کنم اعتبار عرف را، ابواب عام قانونی مشکلم حل. من تنفیذ کنم با عام قانونی کار کنم، آخرش اینه دیگه، تنفیذ کنم با عام قانونی کار کردم. مصلحت تنفیذ عام قانونی من اینه که در واقع میخوام تقنین کنم. اما خوب توجه کنیم، من تنفیذ یه احتمالمه، یک عدم رد و سکوت بر موضوع عرفی یه احتمالمه. فارق این دوتا چیه؟ فارق این دوتا اینه، خوب توجه کنیم، فارق این دوتا خطابه. من باید ببینم خطاب چی اقتضا میکنه. تو بحث قبلی میخواستم تقنین را با قطع نظر از الزامات خطاب بررسی کنم. دیگم خطاب شخصی هم که باشه با عام قانونی میتونم کار کنم. یعنی منطق اعتبار را با قطع نظر از الزام خطاب بررسی میکردم. خواهش میکنم دقت کنید، ما یه مقداری حرص و جوش مسرع فهم حرف امام اینه. من یه بار میخوام منطق اعتبار را با قطع نظر از الزامات خطاب بررسی کنم، بگم خطاب شخصی هم که باشه میشه. این که من معتبر عام قانونی رو اعتبار میکنم لعجل مصلحت تقنیم و تخصیصش. اما اگه من بخوام منطق اعتبار را پیاده کنم سر الزام خطاب، این دفعه بیام تو خطاب، حالا اون ارزش اون تفکیکی رو که ما جلسه قبراتون انجام دادیم اینجا ملاحظه کنیم. بعد امام از همین تفکیک جواب دیگری به شعبه مصداقیه میده که این دیگه باز کاری با آقای اصفهانی هم نداره دیگه، این شعبیت اصلی حرف امامه که رفت سر خطاب. این خوب دقت کنید، یعنی منطق اعتبار رو سر خطاب پیاده کرد. خوب عنایت کن، ما دیروز درسی گفتیم فرق بین خطاب قانونی و عام قانونی چیه؟ گفتیم فرق خطاب قانونی با عام قانونی میگه در خطاب قانونی من مسئله مخاطب رو مورد نظر قرار میدم، حیثم حیث مخاطبه. لزوم میبردم میگفتم تو خروج از محل ابتلا مخاطب من میتونه منبعث بشه از چیزی که در محل ابتلاعش نیست؟ میگفتم بله، اگه خطاب قانونی باشه هیچ اشکال نداره. این به آسی شخصی شرط صحت خطاب نیست. به شیخ جواب میدادم، با آخوندم جواب میمونم، مخاطب رو مطرح میکردم، این مخاطب رو میکردم مبنای تفکیک خطاب شخصی از خطاب قانونی. اما اونجا که بحث عام قانونی رو کردم یا مطلق قانونی رو کردم، گفتم کار ندارم به مخاطب، کار ندارم به الزامات خطاب. میومدم با چی کار میکردم؟ میدم با این کار میکردم که این خطاب شخصی هم که باشه محتواش چیه که توضیح دادیم، اون ملاک این بود. حالا اینجا دوباره برگردیم همو استفاده کنیم. من میخوام اینجا ببینم شارع مقدس وقتی میخواد عرف را خطاب قرار بده به چی نیاز داره. برای خطاب عرف به یک اعتباری شارع میتونه با سکوت و عدم رد مشکلش رو تو خطاب حل کنه، و اگر با خطاب شارع، شارع هم الغا خصوصیت کنید ازش، یک معتبری منطق اعتبار رو میخوام ببرم سر خطاب، وقتی میخواد خطاب بکنه در واقع فضای معتبرین دیگه رو، این خطاب چقدر چی اختزام میکنه برای صحت این خطاب؟ برای صحت این خطاب آیا حتما شارع باید اعتبار اونا رو تنفیز کنه تا خطابش درست در بیاد، یا اگر اعتبار اونا رو تنفیز نکرد ردش نکرد برای صحت خطابش کافیه؟ امام میگه عدم ردش کافیه. اگر عدم رد اشاره برای صحت خطابش کافی باشه هیچ مشکلی ما نداریم. منتها انصاف مطلب اینه که این دقت بسیار زیبای حضرت امام از فضای خطاب قانونی در میاد، یعنی من باید منطق اعتبار رو یه بار در فضای عام قانونی تحلیل کنم، یه بار منطق اعتبار رو در فضای خطاب قانونی تحلیل کنم. منطق اعتبار اگه در فضای عام قانونی تحلیل بشه میشه تحلیل دیروز و امروز صبح اول بحث ما که مشکل حل کرد. اگر منطق اعتبار را گفتم این اعتبارات شارع، این اعتبارات شارع که به حسب واقع تخصصا عند شارع میخواد تو خطاب بیاد، آیا وقتی میاد تو خطاب عرف این اعتبار را شارع چه کار باید بکنه؟ شارع باید یه اعتبار دیگه کنه. بنابراین ما باید این سازمان رو دقت بکنیم. اگه این نکته‌ای که بنده عرض کردم، یعنی دفاع کردم از فرمایش امام و فرمایش امام رو تحلیل کردم که حالا ادامه داره عبارت ایشون، قرائن عبارتش رو بعداً عرض می‌کنم، ما در واقع دو تا پاسخ داریم میدیم. پاسخ شماره یک ما به محقق اصفهانی تطبیق منطق اعتبار است در فضای خطاب شخصی به حل اشکال مسئله. پاسخ شماره دو ما تطبیق منطق اعتبار است در فضای خطاب قانونی و اینکه ما کنه محقق اصفهانی هم بیاریمش بگیم محقق اصفهانی هم با ماست. با ماست یعنی چی؟ یعنی تو ذهنش خلجان کرده خطاب شخصی تمام نمیکنه کار رو، یه اشکال دیگری داریم. بعد جوابش میدیم خیلی خوب، ما با خطاب قانونی مشکلتو حل میکنیم. که اگه این مطلب درست شد اون موقع این تحلیل ما کاری به ظاهر دلیل هم نداره فعلا. ما داریم منطق اعتبار را در فضای خطابهای شخصی و قانونی رسیدگی میکنیم. رسیدگی به منطق اعتبار در فضای خطاب شخصی و خطاب قانونی میشه دستاورد بسیار زیبای فرمایش امام و نزاع امام با محقق اصفهان. حالا ظاهر دلیل یه حرف بعدیست که انشاءالله ظاهر دلیل استفاده میکنیم عرض میکنم. این پاسخ اول امام بود، گفتیم شابهت اول که دفعه تو ظاهر دلیل، ظاهر عناوین چی هست؟ ظاهر عناوین عرفی هست یا نه؟ الان کاری نداشتیم به ظاهر دلیل، ما ثبوت رسیدگی کردیم، ثبوت منطق اعتبار را و الزامات این ثبوت را تارتن در فضای خطاب شخصی میشه پاسخ اصلی ما که یک معتبرم میتونه تخصیص بزنه. شارع هم حد اکثر مثل یک معتبر تو خطاب شخصی تخصیص داری، اشکالی بهش وارد نیست. ولی بالاتر از این در فضای خطاب قانونی بگیم که اصلا شارع وقتی میخواد خطابش رو متوجه دیگران کنه، اگه خطاب خطاب قانونی باشه، به بیشتر از این نیاز نداره که از اعتبار اونها رد نکنه، چون رد اشاره اعتبار اونها را با مخاطب قرار دادن اونها جور در نمیاد. اما لازم نداره اشاره اعتبار اونها را تمفیز کنه و معتبری رو اعتبار کنه که نمیخواد. خب این حرف بسیار بسیار ارزشمند که قرائن عبارتی این تیکه رو عرض میکنم که عجب ماسید که دیگه انصافا یه تلفیقی کرده امام و جلو برده مسئله را و زمان بسیار زیبای خطاب قانونی خودش رو در فضای منطق اعتبار به رخ شیخ، به رخ آخوند، به رخ محقق اصفهانی کشید و گفتیم و البته ارتقا داده اشکال آقای اصفهانی را و پاسخ در خور شعنی در فضای خطاب قانونی به فرمایش محقق اصفهانی داده. حالا لذا بعدش خلاصه گفته و ها هنا و چون آخر لدفع اشکال شبهت المصداقیه و هو انه لا ریب فی ان تلک الامور الاعتباریه، منطق اعتبار، ببینیم حالا ارتباطش با اینا چی میشه. البته ما این بچه آخر رو بعد از اون شابیت اول امام رسیدگی میکنیم. شابیت اول امام این بود که تو لسان دلیل موضوع نمیدونم معرف یا تکلیف تخصیص در ملازمه چه میشه تا انشالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.